بخت دل ما چرا بر نمیگردی؟ عزیزم با تو غنم ندارم در آشتی، چرا داغ جدایی به قلب من گذاشتی؟ تو دیوار جدایی را میان ما کشیدی، به درمی دلم یک قنچه بود و غم کشیدی، برای خاطر یار دگر از هم گذاشتی، مگر بودی
شبانگاه پنجشنبه 28 آذر ماه سال 1392، 19 ماه دسامبر سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران با 6 قدرت جهانی درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو شامگاه پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه است. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات هفته گذشته در وین کارهای زیادی انجام شده است، بنابراین ما می توانیم به سرعت پیش برویم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز تردید کرد. او روز پنجشنبه در گفتگو با نشریه وال استریت ژورنال گفته است نگرانی اصلی این است که مشخص نیست ایران تمام ظرفیت‌های خود برای دستیابی به سلاح اتمی را تعلیق خواهد کرد یا تنها وقفه‌ای در برنامه هسته‌ای خود ایجاد می‌کند. انفجارهای انتحاری روز پنجشنبه در عراق دست کم 36 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از این انفجارها در میان زائران شیعه رهسپار کربلا در منطقه الدورت و دو انفجار دیگر در منطقه یوسفیه و لطیفیه در جنوب بغداد رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. رزمایش دو روزه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در جنوب ایران و بر فراز آبهای خلیج فارس از روز جمعه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مانور رزمایش هوایی فداییان ولایت نام دارد و با حضور انواع هواپیماهای شکاری، شناسایی، بمب‌افکن و ترابری نیمه سنگین و سبک اجرا خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی را. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. فساد مالی در رده‌های بالای قدرت در ترکیه، اردوغان از توطئه سیاسی خبر داده است. در حالی که مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1 پس از توقفی یک هفته‌ای در ژنو سر گرفته شده، 3 سناتور آمریکایی در پی اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران هستند. و مرگ مادر و همسر یک زندانی سیاسی تبعیدی در پی تصادف در جاده‌های ایران. ساعت 10:05 شبانگاه در ایران هست. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ترکیه 48 ساعت پس از عملیات گسترده دستگیری ده‌ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و مشاوران وزرا، تغییرات و جابجایی وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و دادستانی استانبول رخ داده است. در میان دستگیر شدگان نامه فرزندان وزرای اقتصاد، کشور و شهرسازی و یک تاجر ایرانی الاصل نیز دیده می شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
به دنبال دستگیری ده ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و فرزندان سه تن از وزرای کابینه رجب طیب اردوغان، تعداد زیادی از مدیران شعبه های مختلف پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و چند شهر دیگر از کار برکنار شدند. حسین چاپکون، رئیس پلیس استانبول، هم ساعتی پیش از کار برکنار شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، 9 تن از 52 مظنون دستگیر شده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شدند و بازجویی از دیگر متهمان ادامه دارد. شماری از روزنامه‌های ترکیه هم خبر استعفای 3 تن از وزیرانی را که نامشان در پرونده فساد مالی آمده منتشر کرده‌اند، ولی تاکنون مقامات دولت اردوغان این گزارش‌ها را تایید نکرده‌اند. در آنکارا گفته می شود نخست وزیر ترکیه در چند روز آینده تغییراتی اساسی را در کابینه خود اعلام خواهد کرد. روز گذشته رجب طیب اردوغان پس از پایان جلسه اضطراری با رهبری حزب توسعه و عدالت و چند تن از وزرای کابینه در یک کنفرانس خبری عملیات دستگیری فرزندان سه وزیر و تعداد زیادی از تاجران و کارمندان دولتی را توطئه‌ای سیاسی خواند و گفت همانطور که در خارج از ترکیه عده‌ای تلاش می‌کنند به فعالیت‌های دولت جهت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی لطمه بزنند، عوامل آنها نیز در داخل کشور فعال هستند. نخست وزیر ترکیه انگیزه تحقیقاتی را که بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت انجام شده دسیسه‌ای سیاسی خواند و گفت
14 ay dinleme izleme bu tür şeyler
اگر به مدت 14 ماه شنود و ردیابی بدون اطلاع دادن به مقامات بالادستی انجام می شود، این کار مربوط به فساد مالی نیست، بلکه شکل دیگری از مهندسی سیاسی است که توسط گروه‌های انجام می شود که می خواهند دولتی در درون دولت راه بیندازند و فعالیت‌های دولت را آنطور که می خواهند سمت و سو دهند.
در ترکیه از نخستین ساعت پخش خبر دستگیری‌های گسترده در استانبول و آنکارا برخی از تحلیلگران این عملیات را به عنوان نوعی جنگ داخلی بین آقای اردوغان و طرفداران فتح الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از مسلمانان ترکیه، ارزیابی کردند. اما روز گذشته وکیل آقای گولن هر گونه دخالت موکلش را در عملیات روز سه‌شنبه رد کرد و گفت فتح الله گولن از این ماجرا خبر نداشت. گفته می شود در پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی به مقامات ارشد دولتی که تحقیقات درباره آن از 5 سال پیش آغاز شده، حدود 87 میلیارد یورو پول از راه‌های غیرقانونی کسب و یا جابجا شده است. در این پرونده یکی از متهمان اصلی رضا زراب ایرانیان اصل است که به شهروندی ترکیه درآمده و نام او در اسناد دادستانی استانبول به عنوان شخصی که به 3 تن از وزرا و یا فرزندان آنها رشوه داده آمده است. آنچنان که روزنامه ملیت گزارش داده، آقای زراب در 2-3 سال اخیر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با 3 تن از وزرای دولت و فرزندان آنها رابطه داشته و میلیونها دلار به آنها رشوه داده است. روزنامه ملیت بخشی از مکالمه تلفنی رضا زراب را با یکی از وزرا که در پرونده دادستانی آمده چاپ کرده و نوشته که این پولها در چند نوبت و به صورت نقد در جعبه‌های کفش و شکلات به وزرا و فرزندان و مشاوران آنان داده شده است. تعدادی از روزنامه‌های ترکیه آقای زراب را یکی از عوامل اصلی نقل و انتقال پول و طلا بین ایران و ترکیه معرفی کرده‌اند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سه سناتور ارشد کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را تهیه کردند که بر مبنای آن تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به اجرا گذاشته می‌شود. نشریه فارن پالیسی جزئیاتی از این طرح تازه که می‌تواند توافق اخیر هسته‌ای ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی را به خطر بیندازد منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
نشریه فارین پالیسی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده از تهیه شدن طرح تحریمی تازه علیه ایران در کنگره آمریکا خبر داده است. این نشریه گفته این طرح توسط سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی، با حمایت 2 سناتور ارشد دیگر چاک شومر و مارک کرک تهیه شده و قرار است در هفته اول ماه ژانویه در روزهای ابتدایی سال 2014 میلادی به مجلس سنا ارائه شود. بر مبنای این طرح تازه، دامنه تحریم‌های فعلی علیه ایران گسترده‌تر خواهد شد، از جمله شامل اعمال تحریم‌های به شدت سختگیرانه بر فروش نفت ایران و همینطور اعمال محدودیت‌هایی بر صنعت کشتیرانی و معدن ایران خواهد بود. با این همه در این طرح به دولت باراک اوباما اجازه داده شده که بتواند هر 30 روز بر مبنای عملکرد ایران در پایبندی به توافقات ژنو این تحریم ها را معلق کند. این تصمیم البته منوط به عدم حمایت ایران از اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف دنیا است. طرح تحریم‌های تازه در کنگره آمریکا در حالی روی می‌دهد که دولت باراک اوباما بارها از قوه قانونگذاری آمریکا خواسته تا زمان پیگیری مذاکرات با ایران از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کند. از جمله در ماه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بارها با حضور در کمیته‌های مختلف سنا و مجلس نمایندگان از نمایندگان این کشور خواست تا از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خودداری کنند. به نوشته فارن پالیسی در طرح تهیه شده همچنین شرایط سخت‌تری برای دستیابی به توافق نهایی با ایران پیش بینی شده است. از جمله تنها در صورتی دولت باراک اوباما مجاز به تعلیق تمام تحریم هاست که ایران به هیچ شکلی اورانیوم غنی نکند. همچنین لغو تحریم های بین المللی منوط به توقف کامل تمام برنامه هسته‌ای ایران شامل توانایی غنی‌سازی و توقف فعالیت تمام تأسیسات هسته‌ای شده است. در طرح تازه تهیه شده منافع اسرائیل نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و در آن اشاره شده که در صورت هر گونه حمله اسرائیل به ایران آمریکا باید همه گونه حمایتی چه از جنبه نظامی و چه از جنبه سیاسی و اقتصادی از تل آویو به عمل آورد. ایران بارها هشدار داده اعمال هر گونه تحریم‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای‌اش را به معنی لغو توافقنامه ژنو تلقی خواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید. اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز پنجشنبه 28 آذر گفته که ایران به خاطر فشارهای غرب در مذاکرات هسته‌ای ساخت و توسعه نیروگاه هسته‌ای آب سنگین عراق رو متوقف نخواهد کرد. همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید نسبت به توافق هسته‌ای با ایران ابراز تردید کرده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارشم کنم. رضا جمالی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه 28 آذر تأکید کرد که ایران دست از ساخت و توسعه راکتور آب سنگین عراق نخواهد کشید. علی اکبر صالحی که به قم سفر کرده است این مطلب را در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید بیان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای صالحی با اشاره به فتوای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر حرام بودن ساخت سلاح هسته ای افسود که ایران قصد انحراف از برنامه هسته ایش به سوی فعالیت های غیر صلح آمیز ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین عصر پنجشنبه به دیدار آیت الله مکارم شیرازی یکی دیگر از مراجع تقلید قم رفت و در آنجا از ساخت 4 راکتور اتمی جدید طی 12 سال آینده خبر داد و اضافه کرد که به زودی کلنگ ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر به زمین زده خواهد شد. آقای صالحی در حالی از ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید در ایران خبر داده که نیروگاه هسته‌ای بوشهر پس از 19 سال از امضای ساخت آن با روسیه اوایل پاییز امسال به طور موقت از سوی پیمانکار روسی تحویل ایران شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به قرارداد اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو گفت تعهدات ایران در این قرارداد ایدئال و آرمانی است و افسود طبق این قرارداد ایران در این 6 ماه باید 3 چیز مهم انجام دهد. با این حال او به این موارد مهمی که ایران باید انجام دهد اشاره‌ای نکرد. همزمان روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نسبت به امکان توافق با ایران ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای فابیوس که با نشریه وال استریت ژورنال گفتگو می‌کرد در این زمینه گفت که مطمئن نیست ایران تأسیسات هسته‌ای خود را به حالتی درآورد که دیگر امکان ساخت سلاح هسته‌ای نداشته باشد. وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت که نگرانی اصلیش از مراحل بعدی توافق هسته‌ای با ایران است. این نگرانی ها در حالی بیان می شود که مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که هفته گذشته پس از 4 روز متوقف شده بود روز پنجشنبه 28 آذر در ژنو از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از عباس عراقچی عضو ارشد گروه مذاکره کننده ایران این مذاکرات در صورت نیاز تا 4 روز ادامه خواهد داشت. هفته گذشته و پس از آنکه وزارت خزانه داری آمریکا نام 18 شرکت و فرد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را به حال تعلیق درآورد. اما پس از گفتگوهای دو جانبه میان وزارت خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه آمریکا دو طرف توافق کردند گفتگوهای کارشناسی ادامه پیدا کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقا ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. حق مسلم ما انرژی هسته‌ای نیست. حق مسلم ما اینه که مردم بی پول نباشن، گرسنه نباشن، بیکار نباشن. الان مردم در فلاکت بدبختی دارن زندگی می‌کنن. آخه انرژی هسته‌ای یعنی چی؟ وقتی من پول ندارم، بچه‌ام گشنه هستن، در فلاکت زندگی می‌کنم، انرژی هسته‌ای به چه درد من می‌خوره؟
میخواستم عرض کنم خدمت آقای آملی رایجانی که بگم که پاشونو فراتر از مسائلی که به اونا ربط نداره نذارن. لطفا تو مسائل مربوط به قوه قضاییه، از جمله اختلاسایی که صورت میگیره، از جمله اختلاس بیمه، تو اینجور موارد دخالت کن. نه انرژی هستی که ربطی بهشون نداره. یه کسی مثل آقای ظریف که کاردان و کاربرده بذارن کارشون رو انجام بدن تا مردم از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنن.
آقا میخواستم به این مراجع تقلید و آقای خامنه‌ای بگم آقا دین رو از سیاست جدا کنید. سیاست کاری به دین نداره. بعد به مردم آزادی بدید. الان قرن 21مه. مردم ایران دیگه کور نیستن، کرم نیستن، میدونن. جوانا امید میخوان. نمیتونید ناامیدشون کنید بعد بگید آقا بچه دار بشید، جمعیت زیاد بشه.
ما 35 سال ایران در فقر فلاکت زندگی میکنیم. نسل ما تو انقلاب سوخت. لطفاً یه فکری، یه رحمی به بچه های ما بکنید. همچین انقلابی و همچین اسلامی والا نمیخواییم، بلا نمیخواییم.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. و اما روز گذشته همسر و مادر پیمان عارفی، زندانی سیاسی، در راه بازگشت از ملاقات او در تصادف رانندگی درگذشتند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
مادر و همسر پیمان عارفی پشت کابین ملاقات زندان با او خداحافظی می کنند. باید راه بسیار طولانی و خطرناک مسجد سلیمان به تهران را برگردند. اما پس از ماها دیدن زندانیشان به سختی و خطرناکی جاده ها می ارزد. ساعتی بعد از آخرین دیدار، زیبا صادقزاده همسر و خانم رحمانی مادر پیمان عارفی در جاده مسجد سلیمان به اندیمشک تصادف می کنند و دیدارشان با پیمان عارفی برای همیشه ابدی می شود. آرش حسنیا خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده یه برنامه ملاقات که در این برنامه به معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی میپردازد درباره پیمان عارفی میگوید
امیررضا یا پیمان عارفی از جمله بازداشت شده هایی بودش که تحت عنوان پرونده اعضای انجمن پادشاهی ایران بازداشت شده بودند که تاریخ بازداشت اونها به 2 ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برمیگرده. اما اونها در دادگاهی شرکت داده شدند که به پرونده های نارامی های پس از انتخاب می پرداخت. از جمله افرادی که در اون پرونده با آقای عارفی هم پرونده بودند، آقای رحمانی پسردایی آقای عارفی محکوم به اعدام شد. آقای عارفی هم این حکم رو گرفت. بعد از مدتی در دادگاه تجدید نظر حکم آقای عارفی شکسته شد و ایشون به 15 سال حبس در تبعید محکوم شدند که به شهری در جنوب ایران به ایزه تبعید شدند. اما چون این شهر اصولا زندانی نداشتش برای نگهداری زندانیان، منتقل شدند به زندان مسجد سلیمان. همون زمان هم مادر آقای عارفی از مشکلاتی که برای رسیدن به این شهر و 20 ساعت رانندگی و این سفر طولانی که برای دیدار چند دقیقه‌ای با آقای عارفی داشتن بارها سخن گفته بودند.
زیبا صادقزاده همسر پیمان عارفی که خود در سال 1388 به مدت 3 ماه زندانی بود، در یکی از پست‌های فیسبوکیش در تابستان نوشته بود: تا این لحظه 4 ماه است که به ملاقات پیمان نرفته‌ایم. به دلیل هزینه‌های سنگین بلیط هواپیما مجبور به استفاده از قطار هستیم که آن هم با محدودیت های خرید بلیط مواجه می شویم و از طرفی به دلیل گرمای شدید هوا که باعث آزردگی مادر سال خورده پیمان می شود، از رفتن به چنین سفرهای سخت، طولانی و طاقت فرسا مردد هستیم. فرشته قاضی روزنامه‌نگار ساکن آمریکا که با بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران گفتگو کرده میگوید پدر و مادر و همسر و فرزندان زندانیان سیاسی تبعید شده باید هر بار رنج سفر را با همه خطرات جاده‌های ایران به جان بخرند، شاید که بتوانند تنها دقایق کوتاه عزیزان خود را در زندان و چه بسا تنها از پشت کابین اتاق ملاقات ببینند.
بیشترین گلایشون این بود که اولا این تبعید مجازات خانواده هست، به نوعی مجازات مضاعف خانواده هست و ظلم به خانواده‌هایی که کیلومترها باید راه برن، بعضی ها حتی 20 ساعت توی اتوبوس باید بشینن برن صرفا برای 20 دقیقه یا نهایت نیم ساعت ملاقات کابینی از پشت شیشه و مجددا همون مسیر رو برگردن. اکثر این خانواده ها توشون خب پدرها و مادرها سن بالایی دارن، مثلا مادر احمد کریمی بالای 70 سال سن داره و صحبتی که با من داشت این بود که من اصلا نمیتونم تا گنبد کاووس که پسرم رو تبعید کردن این همه ساعت توی اتوبوس بشینم برم صرفا برای دیدن چند دقیقه پشت کابین، و برای همین خیلی وقتا مجبور هستن چشم پوشی بکنن از این ملاقات ها.
در زندان‌های ایران صدها زندانی سیاسی بسیار دورتر از محل اقامت ساکن نروژ میگوید در قوانین ایران هرگز حبس در تبعید پیشبینی نشده است.
فقط به تبعید اشاره شده در قانون مجازات اسلامی، اون هم یک نوع از مجازات هایی است که برای محاربه در نظر گرفته شده و حبس در تبعید در واقع یک مجازاتیه که ساخته ذهن قضاتیه که این حکم رو صادر میکنن. ما در عمل دیدیم که مواردی بودن از جرایم عادی که محکومین ممکنه که در شهری که محل وقوع جرم بوده یا محل دستگیریشون بوده یا محل محاکمه شون بوده محکومیت گرفتن و تحمل حبس میکردن، اما خانوادهشون در شهر دیگه زندگی میکردن، برای رعایت حال خانواده مسئولین زندان و قضات صادر کننده حکم موافقت کردن که منتقل بشه به شهری که خانوادهش در اون شهر زندگی میکنن، چرا که اونها در به این مسئله واقف بودن که حبسی که در محلی غیر از محل زندگی محکومون علیه تحمل بشه مجازاتیست مضاعف بر خانواده محکومون علیه و عواقبی این چنین دردناک میتونه برای خانواده او داشته باشه.
زیبا صادق‌زاده که به همراه مادر پیمان عارفی عصر چهارشنبه پس از بازگشت از ملاقات با او در یک تصادف رانندگی کشته شدند، در خاطرات خود به هنگامی که پیمان عارفی هنوز در زندان اوین بود و به زندان مسجد سلیمان در خوزستان منتقل نشده بود، در صفحه فیسبوک خود نوشته بود: بعد از ملاقات من با مادر پیمان از سالن ملاقات اوین برمیگشتیم. به هنگام برگشت به قدری دلمان گرفته بود که از روی پل عابر پیاده که نزدیک به زندان اوین بود میتوانستیم لحظه ای اوین را تماشا کنین تا کمی آرام بگیریم.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. و اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات. این برنامه رو همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 86 در مهاباد بازداشت شد
واحد بازداشت کننده اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و او را پس از بازداشت به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر ارومیه منتقل کردند. اتهام احمد طموعی عضویت در گروه پژاک بود و او 2 ماه نخست بازداشت خود را در سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه ارومیه گذراند. پس از این 2 ماه آقای طموعی به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شد. او 1 ماه را نیز در این بازداشتگاه تحت بازجویی بود. احمد طموعی پس از گذراندن این دوره به زندان مهاباد انتقال یافت. آنطور که او خود نوشته، در دوره بازداشت در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه در ارومیه و مهاباد با شوک الکتریکی آویزان شدند و اعدام ساختگی شکنجه شده است. احمد طموعی در بهمن ماه سال 86 در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد محاکمه شد. او مدت زمان محاکمه خود را 10 دقیقه اعلام کرده که بدون حضور وکیلش برگزار شده است. در نهایت آقای طموعی به تحمل 15 سال حبس محکوم شد. با وجود صدور حکم مجازات آقای طموعی، اما بازجویی از او ادامه یافت. این زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان سال 87 زمانی که دادستان استان آذربایجان غربی در زندان مهاباد او را بازجویی می‌کرد، به روند رسیدگی قضایی پرونده‌اش اعتراض کرد. از پس آن اعتراض بود که آقای طموعی به زندان ارومیه انتقال یافت. در بهمن ماه سال 89 این زندانی سیاسی و عقیدتی به سلول انفرادی اداره اطلاعات منتقل شد. پس از تحمل 1 ماه سلول انفرادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با رسانه‌های بیگانه مورد بازجویی قرار گرفت. او در همان دوره تحمل سلول انفرادی که نزدیک به 1 ماه به طول انجامیده بود، دچار عفونت کلیه شد. به گفته ی آقای طموعی، او تحت فشارهای روانی و روحی زیادی برای انجام گفتگوی تلویزیونی و انجام اعترافات دروغین بوده است. این فعال سیاسی کرد زبان در دوره‌ای که در زندان ارومیه زندانی بوده، در اعتراض به وضعیت زندان و اعدام زندانیان اعتصاب غذا کرد. در مهر ماه سال 91 آقای طموعی باز هم تحت بازجویی قرار گرفت، چرا که به گمان زندانبانان و مسئولان امنیتی با احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط بود. در آذر ماه همان سال این زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان ارومیه به تهران منتقل شد تا پرونده اتهامات جدید او در دادسرای اوین رسیدگی شود. پس از آن به دستور مقام قضایی به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. زمان زندانی بودن آقای طموعی در زندان رجای شهر کمتر از 1 سال بود و او در تیر ماه سال 92 یک بار دیگر به زندان ارومیه بازگردانده شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان از رفتن به دفتر اطلاعات مستقر در زندان سر باز زد که امتناع او از حضور در دفتر اطلاعات زندان ارومیه با ضرب و شتم ماموران همراه شد. پس از تحمل 1 ماه انفرادی در زندان ارومیه، احمد طموعی به بندی از زندان منتقل شد که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرائم عادی است. این زندانی سیاسی و عقیدتی در آذر ماه سال 92 با نوشتن رنجنامه‌ای، نحوه بازداشت، گردش پرونده، مراحل بازجویی و آنچه بر او گذشته را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل شرح داده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
22 و 29 و 30 ثانیه است. سپاسگزاریم که تا این لحظه از پنج شنبه شبتون رو همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 11 شب خواهد بود. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز.